که جامع و مانع نیست و عرض شود که انواع ما افعال محرمه داریم که در حقیقت اونها هم تفاوتی با اون محرماتی که اینجا مطرح شده نداره، بلکه در عصر و زمان ما اونها بیشتر هم مورد توجه و نیاز هست، که خب مناسب بود که اگر بناست این حاشیه بریم اونها هم رو بهش بپردازیم و به هر حال توجه به اونها لازمه، ما هم سعی میکنیم تا حدی به اون توجه داشته باشیم. این یک نکته دیگه بود که اینجا در بحث عرض کردیم. پس اولا این بحث اینجا یک حاشیه روی است به دلیل به اون چهار دلیلی که عرض کردیم. ثانیاً این بحث جامع نیست، مباحث زیاد دیگری است، به خصوص با توجه به تبدل عرف و زمان و اینها که نیاز به این داره که در اینجا مورد توجه بشه. این ثانیاً و ثالثاً همین مباحث محرماتی هم که در اینجا مطرح شده که در مکاسب 30 و چند تا رو حروف الف با آمده و در کتب دیگه تا از 15 تا شروع میشه تا 30 و چند تا ذکر میکنن که جامع هم نیست، به حاشیه هم هست و اون دو نکته قبلی، خود این هم نیاز اگر یک دقتی بشه نیاز داره که یه مقدار طبقه بندی و دسته بندی بهتری ازش به عمل بیاد، که این دسته بندی را ممکنه ما در ادامه در بعضی از قسمت هاش که ارتباط بیشتری داره و نیازی هست این دسته بندی را انجام بدیم، ممکنه حالا بریم جلو ببینیم که به چه سرانجامی میرسه. اینم یک نکته دیگری بود که دو سه نکته‌ای بود که در مقدمه این بحث عرض کردیم. عرض شد که بله بعد از این فراغ از این بحث ها که خیلی حالا خلاصه و فشرده شد عرض کردم، گفتیم که اولین موضوعی را که ما اینجا مطرح کردیم موضوعی بود که در مکاسب نبود و بحث تسخیر طبیعت و تمتع به نعم طبیعی و تصرف در طبیعت بود، که اونجا گفتیم اصل قصه را تبیین کردیم، بعد هم گفتیم که روی عناوین و موارد خاصه این تصرف و تسخیر طبیعت حرام میشه و لذا تکسبش هم میشه حرام، منتها خیلی اجمالی بحث کردیم، گفتیم بحث محیط زیست و مسائل امروز ربط داره. این بحث دوم که بحث اول مکاسبه بحث تزیین بود. در باب تزیین هم صورت آرائی یا آراستن شخص خیش را در صورت یا لباس یا احیانا مرکب و امثال اینها، این رو مطرح کردیم با این نگاه کلی و درباره این هم گفتیم که متصف به احکام خمسه میشه. اصل تزیین در صورت و چهره و عرض شود که لباس و مرکب و امثال اینها دارای اباحه هست به دلایلی که عرض کردیم، دلایل لفظی و عملی. بعد گفتیم متصف به احکام خمسه میشه که گاهی واجب و مستحب میشه، گاهی هم حرام و مکروه میشه. اون چه که با بحث ما ربط داشت بعد از این مقدمات تزیینات محرمه بود. در تزیینات محرمه، حالا این روند بحث ما بود که تکراری کردم که منظمتر در ذهن دوستان باشه، در تزیینات محرمه طبیعت بحث ما در آینده همینطور خواهد بود. هر عنوانی که بحث میکنیم اول عرض شود که اون را از یک منظر کلان بحث میکنیم، واجب و محرم نمیدونم حکم اولی اونهاش را ذکر میکنیم، موارد محرمش را اون وقت اینجا بحث میکنیم، اون جاهایی که متصف به احکام مختلف میشه اگرم نه که خود اون رو بحث میکنیم. حالا تزیین مثل عنوان قبلی از این قبیل بود، یعنی یه چیزی بود که مطلقا حرام نبود، بلکه یک حکم میتوانست به احکام خمسه موصوف بشه، منتها تزیین محرم در اینجا ذیل بحث قرار گرفت که تزیین به تدلیس که در مکاسه اومده یکی از انواع تزیینات محرمه بود. تزیین محرم، البته اگر کسی بخواد، اگر اون فقه مستقل مناسب ما داشتیم این تزیین را عرض شود که کامل تر از اون که ما بحث کردیم، البته کلیاتش رو بحث کردیم، ولی از اول تا آخر همه مواردش تزیین مباح، مستحب، واجب، حرام، مکروه، یک به یک حدود شرایط و ضوابطش رو کامل ذکر میشد. ما به اجمال از قصه عبور کردیم، تزیین مباح مستحب و واجب را به اجمال ازش عبور کردیم و به اختصار رسیدیم به تزیینات محرمه. اگر اونجور چیزی بود اون بخش های دیگرش هم بسط بیشتری داده میشد. ما هم حالا به تدریج البته هر جایی به تناسبش بحث میکنیم. البته یه نکته هم عرض بکنم، این تزیین به مناسبت دیگری در کتاب الصلات هم در لباس مصلی آمده. در بحث لباس مصلی اونجا تزیین به ذهب و نمیدونم چی و اونها هم در لباس هم در مثلا دندان و امثال اینها یه بخشی از مباحث باز استطرادی اونجا آمده. یعنی بحثی با این همه اهمیت و دامنه وسیعی که ما فقط یه سری به بحث زدیم و وارد همه ابعادش نشدیم، در دو سه جای فقه که مطرح میشه همش حالت حاشیه‌ای داره و استطرادی، در حالی که این شایسته نیست. بله در اونجا هم، در اونجا هم آمده، بله در مسجد هم آمده، چند جا آمده در فقه حالت حاشیه‌ای داره، در حالی که شایسته این هست که یک بحث خیلی جامع و مفصلی داشته باشه که ما فهرست و کلیاتش رو ترک کردیم. کجا؟ نه مسجدم زخرف، مسجد زخرف. بله نه در مسجد، اینکه زخرف مسجد و زینت کردن مسجد حد و حدودش چیست، اتفاقا در مسجد در اون مستحبات و مکروهاتش آمده. در همینطور این بحث آمده که خضو زینت کمنده کل مسجد، باز از آداب مسجده. در لباس مصلی باز راجع به زینت بحث هایی شده. در کتاب این دو جا، در کتاب نکاح هم زینت زن برای مرد باز به عنوان یکی از مستحبات و آداب اونها اشاره بهش شده. چند جا همینطور ما حاشیه‌ای بحث کردیم، اما یه جایی که به صلب موضوع بپردازه، به همه نواهی و جوانه به بحث پردازه، این رو نداریم. یه مقدارم تزیین تدلیسی در اینجا آمده، جای یک بحث جامع خالیه تو فقه. تا حالا ما چارچوبش رو عرض کردیم و یه مقدار صحبت کردیم، همونطور که جای اون بحث قبلی، بحث اولی که در مکاسبنا نبود و ما مطرح کردیم، تسخیر طبیعت و انتفاع به نعم دنیوی، تو اخلاق یه بحثایی شده. در فقه عرض شود که اون بحث مثلا در احیای مواد آمده، در انفال آمده، در جای مختلف آمده، ولی باز یه بحث و جای دیگه اونی خود بیشتر و بهتر بحث شده، ولی باز یک بحث جامع و کاملی که همه جوانب بحث و ضوابط و حدود و شرایط بحث را تکمیل بکنه نیامده. و حالا دیگه نمیخوایم حاشیه بریم، بعضی از این بخش هایی که مرحوم شهید صدر و اینا در نظام سازی در اقتصاد اونا آوردن، اونا اصلا جاش در فقهه. ما راجع به اون روش مرحوم شهید صدر و نظام سازی ایشون عرایضی داریم که من تا حالا ندیدم، تا اطلاعات ناقص من، که این روش ایشون مورد بحث قرار گرفته باشه. ما اصل روش رو به نحو کلی قبول دارم، ولی حرفها و عرایضی در اون بحث داریم که یه جایی که نمیدونم کجا باید گفته بشه. بعضی از اون بحثایی که شون در نظام سازی آوردن اصلا بحث نظام نیست، بحث اصلا مستقیم خود فقهه. و چون در فقه ما پاسخ به اون نبوده، فقه ما پاسخ نبوده، ایشون به اون شکل در آورده. به هر حال اون بحث قبلی و این بحث هر دو استطرادن در چند جای فقه مورد بحث شده، اما یه بحث جامعی وجود نداره. در مکاسب محرمه فقط تسخیر طبیعت، تصرف در مظاهر طبیعت و انتفاع به نعم طبیعی عرض شود که این که نیامده که باید بحث بشه و محرماتش اون وقت اینجا جاش بود که نیاوردن. در تزیینم که بحث دوم ما و اول مکاسبه، این هم فقط تزیین محرم، اونم یک قسمش مرحوم شیخ آورده و بزرگان آوردن، در حالی که این بحث ناقصه هم از، یعنی در فقه ناقصه، هم کلیت این بحث خلأ داره در فقه، هم محرماتش هم باز یک موردش اینجا آوردن و رد شدن رفتن، از دو جهت این خلأ وجود داره. خب حالا این ده دقیقه رو به ما باز از مباحث مقدماتی و کلی شد که البته خیلی مهمه، یعنی بحث‌های مهمیه که با دید بده به فقه ما و فقه ما را پویا بکنه، فعال بکنه. حالا آقای محقق کابلی هم که نبودن که اینجا یه در خدمتشون باشیم. عرض شود که حالا تزیین رو ما اجمالا بحث کردیم، تزیینات محرم گفتیم که تدلیس را در اینجا آوردن. در باب تدلیس ما یک بحثی طبق قواعد انجام دادیم، گفتیم تزیین تدلیسی خود شخص انجام بده یا دیگری برای او انجام بده یا کسی بخواد تکسب به این بکنه مثل این آرایشگری های موجود، این عرض شود که یه قسمش بدون عملیه جراحی است، یک قسمش با عملیه جراحی است. طبق قواعد حکمش رو روشن کردیم، این سه قسم بدون عمل جراحی آرایشگری های معمولی اگر در مقام تدلیس در باب ازدواج باشه، چه دختر چه پسر فرقی نمیکنه، این گفتیم غش است و محرم است طبق قواعد و تکسب بشم حرامه و اینطور که بعدها توضیح خواهیم داد باطل هم هست. توجه کردید؟ این بحث رو اول انجام دادیم. بحث دوم بود که ادعا شده بود که روایاتی در این بابه، این روایات رو ما خوندیم. یک نکته کلی که در باب این روایات گفتیم اینه که این روایات باب 19 از شبت که سامنه کن باب 19 عواب ما یک تصببه کلن بی ارتباط با تدلیسه. دو تا اشکال ما در این روایات، دو تا اشکال کلی در این روایات داشتیم. یکی این که کلن این روایات اونیش که با این بحث ربط پیدا میکنه ضعیفه، جز یکی اون آخری که اون اصل جواز آرایشگری بود، عرض شود که برای زن اصل این که میتواند موهای زایدش رو ازاله بکنند، اونها که اون بحث ما ربطی نداره، اون بحث اصل تزیینه. بقیه روایات در این بحث اولا ضعیف بود، ثانیا این روایات با تدلیس ارتباط نداشت. بحث این بود که در مقام آرایشگری مثلا یه انواعی از آرایش رو معنی کرده بود و لذا این دو جواب ماست که این روایات از اولا کلها ضعیفتون و ثانیا عرض شود که خارجتون عن الموضوع، البحث عن تزیین تدلیسی است و اینها همه بحث انواع تزیینه، نه تزیین در مقام تدلیس. تزیین در مقام تدلیس اصلا کار به نوع نداره. تزیین های جایز و مباح با عنوان ثانوی غش میشه حرام. غش و تدلیس عنوان عارضی ثانوی است که هر تزیینی رو میتونه در بر بگیره، حتی تزیینات محرمه جایزه. همین تزیین جایز در مقام تدلیس میشه حرام. اینکه کسی زنی موی زیادی داره در مثلا گونه‌اش یا جاییش، خب اینکه بیاد او تزیین بکنه این موها رو ازاله بکنه که این جایزه، ولی همین اگر در مقام ازدواج و کلاه سر طرف گذاشتن باشه میشه حرام. پسر هم همینطوره. اون که حالا این تزیین ها حرامه و تکسب بهش حرامه و باطله یک چیزی است، عقد آیا باطله یا باطل نیست و اگر باطل نیست حق فسخ داره نداره، اون حالا سنو میشه فرق میکنه. عرض شود که در که این در نکاح بحث شده، رضا ما حالا اینجا دیگه واردش نمیشه.
خارجی خود
بیرون من ایرانی هم زنی ایرانی دیگره، حالا اینو اون عرض کردیم که بله بله حالا. یا بالعکس مثلا بله بله اونم همینطوره، بیاد خارجی خودشو ایرانی جا بزنه یا ایرانی بره توی مثلا اونم آلمانی جایی خودشو آلمانی جا بزنه، اونم تدلیسه و محرمه. بله اونو حالا دیگه بحث نکاهه که گاهیش بعضی از اقسامش بطلان نکاه داره، بعضی فسق داره، بعضیش هم هیچ کدوم نداره، اونش تو نکاح بحث شده. اوناش دیگه حکومت انجام میده. بله اونش احکام حکومتی است.
اگر زن بخش بعد تبدیل به حلیت
دیگه، حالا اون بحث حلیت و حرمت و چیزای نکاهش اون در چیه دیگه؟ حالا شما احتیاطا این کار رو نکنید آقای جان. از شبت که بله حالا میشه چرا؟ اون را گفتیم که تدلیس غیر از اون چیزیست که در این روایات اومده. مفصلم عرض کردیم تدلیس و غش و خدعه در مقام ازدواج، معامله و تفویت مصلحت از دیگران، نه مطلقا. این حرامه، این عنوان قاعده عامه و عنوان ثانویست که بر همه انواع تزیینات مترتب میشه. هر تزیینی نوعش مهم نیست، هر تزیین جایز، حتی تزییناتی که بر زن برای شوهرش مستحب به انجام بده، ولی اگر قبل از اون برای خود باشه میشه حرام با این عنوان ثانوی. این عنوان و قاعده ثانوی هم اختصاص به تزیین نداره، هر کاری که موجب این خودعه و تدلیس باشه حرامه. اینکه دست شناسنامه‌اش ببره خودشو اشتباهی ملیتشو عوض بکنه چی بکنه، اینا همه مؤثره در این، فقط تزیین نیست. هر نوع عملی که موجب خدعه و تدلیس در مقام مناکحات و معاملات باشه مشمول این هسته. این اصله و روایات بنابراین هم روایات ضعیفه هم ربطی به اینجا نداره. این
روایت بود ضعیفه، یکی
اون یکی کدام؟ نه یکی آخری خوب بود که اون ربطی به محرم درش نبود، اون همون اصل کلی جواز تزیین زن میکرد، ولذا اونایی که محرم میگفت اونا ضعیف.
روایات بیرون میکنون که عام تدلیس، عام تدلیس، نه این که رفت تدلیس.
نه نه، حیثش حیث تدلیسی نیست، رو نوع زینت ها داره بحث میکنه اصلا. و فرضش اینه که اصلا این زن شوهر داره، یا اگر هم شوهر نداشته باشه در مقام تدلیس تو اینها نیست.
یعنی اگر عام شد
باز عام که باشه
آه.
نه نه نه، حیثش حیث تدلیسی نیست،
اختصاص نیست. اگر اختصاص نبود مثلا عام، عام مثلا هم تدلیس.
آره، حالا به عبارت دقیق ترش اینه که اینا اصلا در مقام اطلاق از حیث تدلیس و غیر تدلیس نیست. اگرم عرض شود که حیثش حیث نوع تزیینه، نه کیفیت تزیین. عام نیست، مطلق نیست، حیثش اینه و ربطی به بحث نداره. یعنی اونجایی که بحث از این میکنه که کلاگیس بگذاره به تعبیر امروز مو را به موی دیگه وصل بکنه، اینو اصلا کار به اصلا تو ذهن راوی و جواب در مقام سوال و جواب اینا نیست که، این در مقام خود است و کار به اون نداره، از این حیث در مقام بیان نیست و اطلاق نداره.
در طرز بحث تدریس
نداره. بله، این دو تا پاسخ ما به این که بنابر این بحث تزیین خدعه‌ای روایت خاصه‌ای نداره. قاعده عامش اول ذکر کردیم که اختصاص اون قاعده کلیست در مناکحات، اینطوره تزیین و غیر تزیین و هر کاری که نوعش فرق نمی‌کنه، هر عملیات تزیینی و حتی عملیات دیگر غیر تزیینی که یک نوع خدعه و غش به حساب میاد، این حرامه و در مقابله. این روایات به این بحث ربط نداره غیر از این که ضعیفه. این اولین بحث از تزیینات محرم بود که التزیین و تدلیسی، التزیین فی مقام الخدعه و التدلیس. حالا میام رو نوع بعدی که اون وقت این روایات رو با تو اون بحث بکنیم. نوع دوم از تزیین محرم که این وقت زمینی حالا در کلمات بحث شده و ما این انواع محرمش رو خیلی فراتر از اونی که در مکاسب و فقه موجوده بحث خواهیم کرد، نوع دومش همین بحث عرض شود که خرقه بر صورت، اینجا نوعه، نوع تزیینی که با خرقه انجام میگیره، که حالا این را شکلش یا به این نیست که حالا ایشون هم نقل میکردن این که سابق مثلا برای حفه کردن، برای زدودن موهای اضافه میادن یک پارچه‌ای مینداختند و میچسبوندند و بعد میکندن، اینه که مقصود، اینه که بعید نیست این باشه، یا اینکه نه مقصود اینه که چیزی بمالانند به صورت برای اینکه صورت رو شفاف بکنند و اینها. حالا اون شکلش فرق نمی کنه، در هر حال اینه که شفاف ازاله موها و شفاف کردن چهره با خرقه و هر سبد مالش و نمیدونم امثال اینها باشه. این یک، این نوع دومه که این دیگه کار به تدلیس نداره. دا بحث قبلیمون فرماندهش رو بستیم، الانواع المحرمه للتزیین اولها التزیین فی مقام التدلیس بود که بحث کبرویش کردیم، کلیش کردیم قواعدش، روایاتش هم گفتیم ربطی به این نداره، این تموم شد. این الاول. النوع الثانی همین بالخرقه است. این خب این روایات اون وقت از این منظر باید ببینیم. این بحث خرقه در این روایات در عرض شود که در روایت اول آمده بود که فلا تغسلی وجها بالخرقه و عرض شود که و در روایت دوم هم آمده بود که لا تجل الوجه بالخرقه فانه یذهب بماء الوجه. و عرض شود که در همین دو روایت آمده بود شاید در مستدرک و بعضی کتب دیگه هم در کتاب نکاح هم که باب 101 باب نکاحه شاید در یه روایت دیگر هم این جمله آمده باشه، شاید، بعید میدونم، البته احتمال میدم. این بحث عرض شود که این میشه نوع دوم که با خرقه بخواد چه بکنه. این روایاتش همونطور که معلوم شد این نوع دوم روایاتش ضعیفه، و تعدد روایاتی هم نداره که ما اون قاعده خاصه‌ای که خودمون گفتیم که قاعده ذم ضعاف باشه، اون قاعده‌ای که در فقه و تربیه گفتیم و دوستانم نوشتن و انشالله همین روزها در اون کتاب تو جلد دوم هم قاعده اومده اونجا ملاحظه میکنید، عرض شود که مشمول اون نیست، ولی زن روایاتش ضعیفه. و عرض شود مگر اینکه کسی عرض شود که به یکی از این وجوهی که عرض میکنم در حد کراهت بتونه اینا رو بپذیره.
روایت
اول و دوم، باب 19، بله همه. این بحث غسل الوجه بالخرقه در حد کراهتش، چون روایات ضعیفه، در حد کراهتش وجهی که داره براش قبول بشه و پذیرفته بشه یکی از این وجوهی که عرض میکنم، یکی این که کسی قاعده تسامح در ادله سنن را بپذیره و بگه که طبق قاعده تسامح در ادله سنن عرض شود که این روایت اول و دوم را میپذیریم و حکم به کراهت هم میکنیم، چون حمل بر حرمتش نوع استدلال و اینهاش قرائن داخلی داره که معلوم حرمت را نمیخواد بگه کراهت داره. ولذا اگر کسی قاعده تسامح در ادله سنن را بپذیره لا یبعد که یفتی به کراهت الخرق بالوجه و غسل الوجه بالخرقه. این بله بله دیگه، اینم ظهور این روایات بیش از کراهت نیست.
نه منظورم که وقتی میگه که تسامح در ادله مستحبات میشه الزام نداره که مثلا در تسامح در ادله مکروهات هم بشه.
نه اون چرا؟ اون گفتن که فرق نمیکنه. حداقل خیلی ها اینو تعمیم دادن. این البته یک بحثی در تنبیهات همین تسامح در ادله سنن آمده که آیا قاعده تسامح در ادله سنن اختصاص به مستحبات داره یا قابل تعمیم مکروهاته. اگر کسی قاعده تسامح را بپذیرد و تعمیم این قاعده را به مکروهات هم با یک نوع الغای خصوصیت و چند تا وجهی که در اصول آمده بپذیره، اون وقت میتونه اینجا اینو بپذیره. این یک راه. دوم برای اینکه این کراهت را ما فتوا بدیم و بپذیریم، یعنی کسی فتوا بده و بپذیره، این است که بگوید که همون بحث جبر ضعف سند به شهره را بپذیره. این قاعده شهرت که قبلا بحث کردیم، عرض کردیم، شهرت یکی در مرجحات بحث میشه، یکی در عرض شود که جبر سند به جبر ضعف به شهرت، و یکی هم در یکی در تعارض که مرجحاته. شهرت در سه جا مهمه، یکی اونجایی که تعارض میشه و میخوایم مرجح بپذیریم که نظر مثلا بعضی از بزرگان این بوده که شهرت مرجحه برخلاف آقای خویی اونها، این یکی شهرت فتوایی. این یکی شهرت فتوایی در جبر ضعف سند به شهرت که ضعف سند رو به شهرت جبر میکنن، یکی هم شهرتی که میاد سند را ساقط میکنه، سند صحیح را اعراض مشهور میکنه، موجب میشه که سند اسقاط بشه از حجیت. بحث شهرت فتوایی سه نقش براش در اصول متصوره. یکی در قاعده مرجحات بنابر بعضی از انظار که ما اون نظر رو البته قبول نداریم. یکی در اسقاط حجیت هست، اون در ترجیح بود، این در اسقاط که در قاعده اعراض مشهور عن الروایه بحث شده که میگه روایت صحیح و سند اعلایی است ولی اعراض موجب اسقاطش میشه. اینم یکی اون. یکی هم در تصحیح سند ضعیف، به عکس اون سند ضعیف میاد با شهرت فتوایی جبر میشه و تصحیح میشه. سه جا شهرت فتوایی بهش نقش داده شده در اصول که ما البته به اختصار و به اجمال تصور و گمانمون، حالا ما که نظر درست نیست بگیم، یعنی تصورات دیگه، یعنی توهماته، تو اون بحث مرجحات اون را قبول نداریم. در اعراض مشهور و جبر ضعف سند به شهرت علل قاعده و کلیتش را قبول نداریم، ولی فی الجمله یه جاهایی میشود اون را پذیرفت که فی الجمله شروطی داره که گاهی گفتیم
شهرت اون در ممیزاتی چیز در مرجحاتی باب متعارضه
ظاهرا شهرت فتوایی است. نه نه، مراجعه به رسائل و کفایه اگر بفرمایید شهرت فتوایی،
بله شهرت فتوایی،
بله
هر دو تا مشهور،
بله
فتوایی مشهور نداره،
حالا بله گفته هست، گفته شده که گاهی میگن شهرت روایی مقصوده یا هر دو شهرت مقصوده، ولی محققین و عمده بزرگان فرمودن مقصود شهرت فتوایی. خذ به مشتهر بین اصحابک و اونی که اصحاب اون را قبول کردن، اونها فتوا و نظر اصحاب را میگه، نه کثرت روایت. این سه تا وجه برای این که سه جاییست که شهرت مطرح شده. اینجا ممکنه در برای تصحیح این روایات یک راه همون تسامح در ادله سنن بود که ما اون راه را قبول نداریم، هم اصل قاعدهش را قبول نداریم، هم تعمیمش از مستحبات و مکروهات فیه کلامان. این یک راه. دوم جبر ضعف سند به شهرت فتوایی است که اینم رو ما قبول نداریم، علل اصول قبول نداریم، برای اینکه هم در اینکه چه مقدار اینشو فحص بیشتری میخواد شهرت فتوایی در قدمای اصحاب بوده یک کمی جای تأمل داره، من تتبع اکتام ندارم الان، و بر فرضی هم که باشه کبرای جبر ضعف سند به شهرت به طور کلی ما قبول نداریم، با یه قیود سختی بعضی جاها قبول داریم. این دوتا راه نمیتواند این بحث را اثبات بکنه. راه سومی که ما در بحث‌های فقه و تربیه روش تأکید داشتیم همون استفاضه حدیث و ذم احادیث غیر معتبر بوده که در اثر ذم اونها با 4 تا یا 5 تا اصل میگفتیم روایات غیر معتبر متعدد میشود قبول بکنیم. اگر دوستان یادتون باشه در فقه و تربیه ما مکرر عرض کردیم، گفتیم روایات متعدد اگر در مستحبات و مکروهات به خصوص باشه، یک. دوم بعدها البته گفتیم شاید در واجبات و محرمات هم بشه، ولی حالا قدم متعقنشونه. دوم از مباحث اختلاف بین ادیانی نباشه که جایی باشه که تو ادیان در اون بحثی وجود داشته باشه. سوم محل اختلاف بین مذهبی نباشه. چهارم خلاف ضوابط روشن و متعارف عقلی و عرفی نباشه. و یه چیز دیگه هم گفتیم، با 5 شرط فکر میکنم گفتیم که احادیث معتبر متعدد، ببخشید احادیث متعدد غیر معتبر میشود بهش اعتماد کرد و از نظر سیر و عقلایه ارزش این کمتر از یه روایت واحد در حدود نیست. این حرفیست که ما اونجا زدیم. حالا دیگه ما در واقع وثوق خبری و مخبری را با هم قبول داریم در بحث حجیت خبر واحد. بعضیا رو وثوق مخبری هستن که خبر ثقه را معتبر میدونن. بعضی میگن نه، اصولا باید دیدیم که این چه مقدار میشه اطمینان به این محتوا و مضمون پیدا کرد، کار بی نداریم که نقد کرده. ما در اونجا ترکیبی هستیم، قائل بین خبری و مخبری هر دو هستیم، تا با یه قیود شرایطی. اینم جاش بالا در اصولی که به اختصار من حالا عرضم رو اینجا گفتم. این راه سوم هم اینجا مصداق نداره، برای اینکه تو این بحث روایات متعدد نیست، دو تا روایت دو با این دو تا نمیتونه مقایسه رو بکنیم. پس سه قاعده برای عرض شود که پذیرش روایات غیر معتبر در مستحبات و مکروهات وجود داره که بعضی از اون سه قاعده رو کبراش قبول نداریم مثل اول و دوم، بعضیش هم اینجا مصداق نداره. شهرت هم گفتیم میشه مصداق نداره، بله، علاوه بر اینکه کبراش رو بله احتمالاً مصداق نداشته باشه. اینم النوع الثانی من التزینات المحرمه که همون خرق وجه بود، ولذا میشه حالا روایات خاصه نداریم. اون وقت قواعد که بیاییم در بحث حمام و استحمام و اینها، اونجا به گمانم تازه مراجعه نکردم، به گمانم اونجا روایاتی داره که شاید حالا میبینید بعد که عرض شود که مذمت کرده در حد کراهت نسبت به اینکه چیز سفتی و از زبر و سختی به صورت کشیده بشه در حمام، اونها بعید نیست که القاء خصوصیت بشه، کار به حمام و غیر حمام نداشته باشه، یعنی اصولا از اونها استفاده بشه که مالش ابزارها و اشیاء سفت و سخت به صورت، توجه کردید حمام و غیر حمام نداره، به خصوص در آرایشگری هم نوعی حالت استحمامی و مثلا چی داره. اگر اون روایات معتبر باشه و یه القای خصوصیتی بکنیم، نه از این روایات، روایات خاصه نه، بلکه به استناد اون روایات و با القای خصوصیت از اون روایات ممکنه بگیم که تزیینات اینجوری اشکال داره. اگر اون رو بپذیریم با دو تا القای خصوصیت بکنیم، یکی بگیم از حمام به غیر حمام، و یکی هم بعید نیست که نوعش هم امروز با زمانهای فرق دیگه، یعنی از پارچه نباشه، حالا یه چیز دیگه غیر پارچه باشه، بله؟ برچسب باشه، بله، مثلا اینجور چیزهایی باشه که بشه القای خصوصیت کرد، بعید نیست که کراهت داشته باشه. تیغ و اینها نمیدونم، نه ایزا که نیست، ایزای محرم که نیست، حالا تا در این حد ایزاات ما نداره، حالا اون ایزا اونا رو بعد بحث میکنیم. اونش میشه اون موادم، این که میشود القاء خصوصیت کرد، این روایات ضعیف بود و سه وجه اعتبارش همه مخدوش، اما روایاتی که در باب استحمام آمده دلیل دیگری میتواند باشد غیر از روایات خاصه، دومین دلیل میشه که تمامیت اون استدلال به اینه که القای خصوصیت بکنیم از استحمام و در حمام بودن به غیر حمام بودن، اگر کسی این جرأت رو داشته باشه و فکر بکنه فرقی نمیکنه، حداقل در مقام آرایش و تزیین و اینها بگه اینا با اون فرقی نمیکنه. و عرض شود که چون ممکنه کسی بگه اون اختصاص داره به حالتی که کاملا تر باشه بدن اونها، اگه اون باشه به حالتی که بدن تر باشه و رطوبت داشته باشه چهره و اینها، که میشه تسریش داد، توجه کردید؟ و اما اگر رطوبتی نباشه تسریش کمی مشکله، ولی ممکنه القای خصوصیت بکنی.
القای خصوصیتون باید چه داره؟ چون مثلا بحث اخلی و آقلایی شد دیگه بحث علت تعمیم پیدا
این روایت ضعیف بود. اگه این روایات معتبر بود، روایت استحباب، در روایت استحباب هم این حکمت رو داریم، اون وقت این تعمیم اگه در واقع از استحمام به غیر استحمام بیاد میتونه دلیل اینجا بشه. و خرقه هم به اون معنای قدیمی ملاک نداره، هر چیزی که ابزارهای زبری باشه که جلاء وجه را ببره، با توجه به اون حکمت و علتی که آمده در روایات استحمام آمده، اینجا هم آمده، اون وقت این چی میشه. وجه سومی که میشه اینجا گفت که این وجه خود چستر اطمینان آورتره، و اون اینه که ما روایات استحمام و این روایات اینجا رو با هم ببینیم، این شاید اون وقت مصداق اون قاعده ذم احادیث غیر معتبر بشه. این وجه سومه. یه وقتی ما به خود این دوتا روایت اینجا میخوایم تمسک بکنیم، سه تا راه داشت که همش جواب دادیم. یه وقتی میخوایم به روایات باب استحمام تمسک بکنیم، بایستی القای خصوصیت بکنیم که همچین یک کمی دلچسب کامل نبود، ولی اون که میشد پذیرو. راه سوم و استدلال سوم اینه که اون را و اینا را و تعلیل و یا حکمتی که ذیلش اومده اینا را همه با هم ببینیم، اون وقت 6-7 روایت میشه، چون در باب حمام هم چند تا روایت داره. حالا روایت شما ببینیم، من قدیم دیدم تازه ندیدم که بعضی شما داره. اون وقت دیگه این مجموعه کنار هم آدم مطمئن میکنه که عرض شود که بس خصوصیتی، حالا یا اگر همش هم ضعیف باشه میشه با هم مشمول قاعده ذم ضعاف بشه، اگرم یکی از اونای اونجا معتبر باشه اینا دیگه همه میشه معید، و وجود دوتا روایت ضعیف در اینجا تسهیل میکنه که آدم بگه این یه قاعده کلیست، کار به حمام و غیر حمام نداره. اگر این روایات رو با هم ببینیم، اون وقت نتیجه‌ای که میتوانیم بگیریم این وجه دوم و سوم به نظر ما درسته، اونه که آرایشگری هایی که با چه آرایشگری چه استحمام و حالات مختلف، از جمله در مقام آرایشگری وقتی که با مالش اشیاء زبر باشه که نوعی تراوت پوست را میبره، این موجب میشه که کراهت داشته باشه. این در حد کراهت میشه بهش نظر داد و قبول کرد. این سه تا استدلاله که دلیل اولش اشکال داره، ولی دلیل دوم و سوم میشود بهش توجه کرد و القای خصوصیتش هم درست کرد. نه حرمت نیست، این در حد کراهته. قرائن اینها در حدیث که نمیشه بیش از کراهته چی کرد. حالا یک بحث دیگه، بله دیگه، یعنی یه چیزی میماله به میماله یا میچسبونه که چیز زبریه، اگه نباشه نه خیر، این باید چیز زبر باشه، این مستفاده از روایاته که حالا یا مالش زبره یا این که چیزی را میچسبونه که چی میکنه. ممکنه تراشیدن با تیغ این حکم نداره. و اما نکته ای که ممکنه ما در پایان این بحث بشتبه چی بکنیم که نمیدانم که چقدر بشه به این نکته چی کرد، اینه که بیایم بگیم که مجموعه این روایات را بپذیریم و اون چه که در ذیلش آمده به عنوان اجلال الوجه و یذهب به ما الوجه و امثال اینها، اون رو نوعی علت بدانیم یا حکمتی بدانیم که راه را برای تنقیح منات و القای خصوصیت باز بکنه، و بگیم حتی اختصاص به خرقه اونها نداره. هر نوع آرایشگری های عرض شود که تندی که موجب ذهاب و ما الوجه بشه، اون ترابط پوست رو ببره، اون کراهت داره. این اگه باشه اون وقت القای خصوصیت میدونید میاد چی؟ میاد روی این کرم ها و بعضی چیزهای تند، حالا حداقل اونجایی که تنده و یه شرایط ویژه‌ای داره که بعد از مدتی 1 سال 2 سال 5 سال اصلا اون چهره رو یه چهره مرده‌ای میکنه. اگر اینجور باشه، این موضوعش دیگه با خود شما، با ایشون که بیشتر موضوع شناسیش قویه، عرض شود که ممکنه اون القای خصوصیت هم به این شکل بشه. اگر ما مجموعه روایات که در همه آمده و اینجا آمده و یذهب به ماء الوجه را یا علت بگیریم یا حکمتی بگیریم که تسهیل میکنه القای خصوصیت را، ممکنه کسی اینجوری بگه، یعنی بگه که نوع دوم حرام نکرا مکروه، حرامش ثابت نشد، مکروه بودنش اینه که تزییناتی که موجب این هست که در یک زمان مشخص و معینی و متعارفی ماء الوجه را ببره، تراوت چهره را ببره، این عرض شود کراهت داره. البته قبلا گفتیم تکثر اون اولی تدلیس محرمه، تکثرش هم میشه حرام، دومی در دائره محدود یا با این دائره وسیعی که الان عرض کردیم کراهت شما پذیرفتیم، تکثر مکروه هم گفتیم مکروه طبق بحثی که سابق داشتیم. و صلی الله علی محمد. فردا استثناءن من کاری برام پیش اومده که نیست، همون یک شنبه ان شاء الله. بله نه بحث کردیم میگیم نه این دو نوع دوم محرم نیست، مکروهه. بله جلد 20 جلدی ها جلد 12 است.